در حال با امکانات خیلی خیلی محدود. و تا زمانی که ما آموزش را در مرکز توجه جامعه قرار ندیم، من فکر می‌کنم که ما متاسفانه با این وضعیت کماکان سر و کار خواهیم داشت. ضمن اینکه وجود این وضعیت باعث میشه که ما با پدیده‌های مثل ترک تحصیل زودرس یا شکست‌های آموزشی روبرو باشیم که در ایران درصدش بسیار بالاست. و من فکر می‌کنم که این یک شکست و یک ننگ بزرگ اجتماعی برای جامعه‌ای است که صد و خورده ساله که دنبال این است که همه بچه‌هاش بتونه به مدرسه بفرسته و همه این بچه‌ها رو بتونه حداقل تا پایان دوره اجباری در مدرسه نگه داره.
مسئولان جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از کاهش میزان و آمار بی‌سوادی در کشور گفتند، حالانکه این آمارها به وسیله کارشناسان و تحلیلگران همچون آمارهای دیگر ارائه شده دولتی جداً مورد تردید هستند و واقعیت‌های ملموس جامعه نگرانی‌ها در این مورد را به ویژه در استان‌های فقیری چون سیستان و بلوچستان تایید می‌کنند.
بله، گزارشی بوده از الهه روانشاد. اما رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید ارتش کشورش برنامه‌های حمله به ایران را به میزان زیادی تسریع کرده است. این خبری بودش که من فکر کردم بد نیست شما در جریانش باشید، اما حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
مولوی عبدالحمید شده سخنگوی طالبان در بلوچستان ایران و از حرکات و سکنات طالبان و اشغال افغانستان توسط طالبان حمایت میکند و دولت ایران هم بی تفاوت نسبت به گفته های طالبانی ایشان و همچنین دولت ایران هم نسبت به اشغال افغانستان توسط پاکستان و طالبان سکوت اختیار کرده است. اگر در فرداهای آینده طالبان با کمک جیش الظلم بلوچستان به بلوچستان و خراسان ایران حمله ور شوند، چه کسی در ایران پاسخگوی ملت ایران خواهد بود؟ و هدف پنهان مولوی عبدالحمید از این سخنان چه می باشد؟
با سلام به مردم غیور افغانستان که همچنان دارن پایداری می کنن. سرنوشت ما ایرانی ها رو نگاه کنید. پس بنابراین دلاوران پنجشیر رو به یاد آن سردار پرآوازه و بشر دوست و میهن دوست احمد شاه مسعود تنها نگذارید. فرزندش احمد مسعود رو یاری کنید. درود بر دلاوران پنجشیر.
به نظر من طالبان هیچ جایگاهی تو افغانستان نداره، چون خیلی ظلم کردن، خیلی مردم اذیت کردن و خواهشم از شما اینه که تو رادیوتون بفرمایید این دره پنجشیر رو تنها نذارن، کشور رو سکوت نکنن، اینا میتونن کمک بدن، میتونن کمک احمد مسعود بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید دو تیم فوتبال ایران و عراق در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 به مسافه هم رفتند. تا جایی که من دنبال می‌کردم قبل از اینکه وارد استودیو بشم برای اجرای این مجله نیمه شب، ایران 3-0 از عراق جلو بود. امیدوارم که بتونیم ما خبرها رو داشته باشیم و شما رو در جریان این نتیجه دقیق‌تر قرار بدیم. به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. روزانه چند دعوا در کوچه و خیابان می‌بینید؟ چقدر در اخبار حوادث از جراحت و قتل در نزاع‌های خیابانی یا دعواهای خانوادگی و درگیری‌های همسایه‌ها می‌خوانید؟ چند سال پیش بود که مؤسسه گالوب ایرانیان را عصبانی ترین ملت جهان معرفی کرد، به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی. در این گزارش که با مطالعه وضعیت 142 کشور جهان تنظیم شده بود، مردم ایران با 50% جمعیت عصبانی ترین مردم دنیا معرفی شده بودند. هرچند همان موقع هم مقامات رسمی جمهوری اسلامی این گزارش را درست ندانستند، اما بعضی نماینده های مجلس از جمله پروانه سلحشوری با تأیید گزارش گالوب از داده ها و مشاهدات داخل کشور هم گفتند. خانم سلحشوری همان موقع فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی در ایران را عامل فقدان آنچه نشاط اجتماعی می‌خواند دانست و گفت ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در جهان را دارد. همین سال گذشته تنها از آغاز سال تا دی ماه حدود 90,000 پرونده نزاع و دعوای خیابانی در پزشکی قانونی تهران به ثبت رسید. در تحلیل اینکه چرا این حجم از خشم و عصبانیت در جامعه ایران وجود دارد، دلایل زیادی برشمرده شده است. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کنیم. اعتراض‌های سرکوب شده، شهروندانی که جان به لب رسیدند و حق و فرصت اعتراض هم ندارند. هرچند سرکوب و کنترل و کشتن شهروندان معترض در خیابان که همه در سالهای اخیر اتفاق افتاده، از نگاه حسین قاضیان جامعه شناس تنها شکل و شیوه سرکوب و کشتن در جمهوری اسلامی نیست. او از سرکوبی وسیع‌تر و هر روزه در ایران سخن میگوید.
مسئله اینجاست که نوع سرکوب جمهوری اسلامی فقط کشتن در خیابان و با تیر نیست، چون یک نوع کشتن فراگیر اجتماعی فرهنگی هم همراهش هست که به تدریج روح و منش و شخصیت آدم ها رو میکشه از طریق استیلایی که بر زندگی معمولی و روزمره داره، یعنی از کار و تحصیل گرفته تا زندگی خصوصی خانوادگی، همه اینا زیر اون کنترل هست کم یا بیش، و افراد شروع میکنن خودشون رو تطبیق دادن و توی این تطبیق دادن در یه جاهایی ناچار میشن بخشی از زندگیشون و عقایدشون و رفتارشون رو سانسور کنن و به شکل کامل در جامعه ظاهر نمیشن، بیش از خیلی از جامعه ها. بنابراین وقتی از این کنترل و سانسور صحبت میکنیم، ممکنه این یکی از جنبه های واکنش باشه.
با این حال این جامعه شناس معتقد است اعتراض های سرکوب شده در جامعه اثر یکسانی به جا نخواهند گذاشت. به گفته او این وضعیت بر گروه های مختلف اجتماعی اثر متفاوتی دارد.
اعتراضات توی جهان همه به یک شکل اتفاق نمیفته. ما با خبریم که در جهان داره چنین اتفاقی میفته، ولی جهان زندگی آدما با جهانی که ما به طور عینی میشناسیمش فرق داره. برای همین تأثیرش رو اونا ممکنه متفاوت باشه، یعنی عده‌ای رو ممکنه امیدوار کنه، عده‌ای رو نومید کنه، بعضی ها هم شاید اصلا از جاشون تکون نده. این تأثیرهای متفاوت به خیلی چیزا وابسته است، مثلا اینکه طرف توی چه موقعیتی داره زندگی میکنه، برداشتش از اوضاع احوال جهان چیه، حوادث رو و جهتش رو چگونه ارزیابی میکنه، و مهمتر از همه اینکه چطور داره از اون جهان بیرونی اطلاع گیری میکنه، یعنی اون اتفاقی که من و شما ازش باخبریم آیا اون هم باخبره، به همون شیوه باخبره یا نه.
او همچنین شیوه هایی را که شهروندان از اخبار و اطلاعات باخبر میشوند در میزان اثری که این اخبار بر زندگی آنها دارد مؤثر ارزیابی میکند.
ممکنه توی خیابون جمهوری شما ببینید تظاهرات شده، توی تبریز تظاهرات شده، خوزستان هم قبلا بوده، بعد به این امیدوار بشید که مثلا کلک این رژیم داره کنده میشه، ولی ممکنه کسی که توی مثلا خیابون جمهوری زندگی نمیکنه یا رسانه نگاه نمیکنه یا ازش خبر نیست، 5 تا بلوک اون طرف تر اصلا اطلاع نداشته باشه که چنین اتفاقی افتاده. بنابراین اون چون نحوه اطلاع گیریش متفاوته با ما، تأثیرش هم روی زندگی اون آدم فی نفس متفاوته، غیر از این که ممکنه اساسا وضع زندگی اون با دیگری متفاوت باشه و اینا باعث میشه که تأثیر یکسان و با جهت واحد نداشته باشه، و به همین علت هم همافزایی کاملی در این ماجراها نمیبینیم واقعا از نظر رسانه‌ای و از نظر تأثیری که روی زندگی و حس فرد نسبت به آینده داره، از جمله امید و نومیدی.
اعتراض های خوزستان، اعتراض به کم آبی، به خشکیدگی زندگی و معیشت، به بیکاری و مرگ تدریجی، اعتراض به خشکیدن دریاچه ها و رودها و تالاب ها، اعتراض هایی که به شهرهای دیگر ایران همراه پیدا کرد و حتی در آذربایجان و تهران تکرار شد. حکومت در برابر این اعتراض ها چه می کند؟ اینترنت و راه های ارتباطی را مسدود و معترضان را سرکوب می کند. تعدادی از معترضان در آخرین اعتراض ها در ایران کشته شدند.
رسول نفیسی جامعه شناس از رابطه همافزایی میان ترس و وحشت و خشم در جامعه می گوید.